ساعت 24 به وقت تهران 12 شب صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد بامداد دوشنبه 8 مهر ماه شده ایم. امیدوارم هر کجای ایران هستید شاد و شادکام باشید. من رضا جمالی مجری این مجله خبری با دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم مینا بهارمس همراه میشیم با مشروع اخبار.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC در نیویورک گفت تهران آماده مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای‌اش است، اما حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم قابل مذاکره نیست و تحریم‌های فلج کننده علیه ایران نیز باید لغو شود. محمد جواد ظریف افسود اگر ایران مطمئن شود که آمریکا حقوق هسته‌ای‌اش را به رسمیت می‌شناسد، شانسی واقعی برای توافق وجود دارد. وزیر خارجه ایران همچنین گفت که جمهوری اسلامی آماده است تأسیسات هسته‌ای‌اش را برای بازدید بازرسان بین‌المللی بگشاید و بار دیگر تأکید کرد که تهران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست. محمد جواد ظریف گفت که جمهوری اسلامی مایل است آنچه بین ایران و آمریکا گذشته را ببخشد، اما نمی‌تواند دهه‌ها بی‌اعتمادی را فراموش کند. محمد جواد ظریف در مصاحبه روز یکشنبه با شبکه آمریکایی ABC هولوکاست را جنایتی شنیع و نسل‌کشی خواند. آقای ظریف در پاسخ به سوال مجری برنامه که گفت آیت الله خامنه‌ای 7 سال پیش هولوکاست را افسانه کشتار یهودیان خوانده افزود هولوکاست افسانه نیست و هیچ کس در ایران چنین چیزی نگفته، بلکه مشکل از ترجمه نادرست و خارج از متن ناشی شده است. وزیر خارجه ایران گفت چنین واقعی هرگز نباید تکرار شود، اما این جنایت را نباید و نمیتوان توجیهی برای پایمال کردن حقوق فلسطینی ها در 60 سال گذشته کرد. حمید رسایی نماینده اصولگرای تندرو تهران در مجلس روز یکشنبه در سخنانی در جلسه علنی گفت که مکالمه تلفنی دقایق پایانی سفر حسن روحانی با اوباما خطای کوچک نیست که به راحتی بتوان از آن گذشت. او افزود این واقعه خاطره معامله در غلطان با آب نبات در مذاکرات هسته‌ای را زنده میکند. حمید رسایی گفت حسن روحانی هویت استکباری نظام سلطه را با صراحت به چالش نکشید، در حالی که امید بود با توجه به سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای درباره نرمش قهرمانانه فراموش نمی‌کرد که در برابر چه موجود شیطان صفتی نرمش نشان می‌دهد. حمید رسایی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از سعید جلیلی حمایت کرد. قرار است 20 تن از بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی روز سه‌شنبه به دمشق بروند. در قطعنامه‌ای که روز جمعه به اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید، نابودی ذخایر سلاح‌های شیمیایی سوریه تا اواسط سال 2014 میلادی در نظر گرفته شده است و گفته می‌شود که حکومت اسد در صورت رعایت نکردن آن با عواقب شدید روبرو می‌شود، اما برای آن منظور تصویب قطعنامه دیگری ضروری است. در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی ایتالیا بار دیگر گفت که دولتش قطعنامه شورای امنیت را به اجرا خواهد گذاشت. مقام‌های اندونزی می‌گویند در پی غرق شدن یک قایق حامل مهاجران غیرقانونی در نزدیکی جزیره جاوه 50 سرنشین آن کشته یا ناپدید شدند. این قایق روز جمعه غرق شد و گاردهای ساحلی اندونزی و استرالیا در جستجوی سرنشینان هستند، اما عملیات نجات چند بار به علت بدی هوا متوقف شده است. اجساد 29 نفر از جمله 7 کودک تاکنون پیدا شده و 28 تن هم نجات یافتند. هنوز مشخص نیست که این قایق چند سرنشین داشته و مقام‌های اندونزی می‌گویند ممکن است تا 120 مسافر هم می‌کرده است. بیشتر مهاجران لبنانی، عراقی و ایرانی بودند که قصد داشتند به استرالیا بروند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمس میشنیدید و اینک گذری کنیم به فهرست برنامه‌های این مجله خبری. وزیر خارجه ایران میگوید واقعه هولوکاست افسانه نیست، جنایت است. گزارش مفصلی در همین باره تقدیم شما خواهد شد. The point is we condemn the killing of innocent people whether it happened in Nazi Germany or whether it's happening in Palestine. نخست وزیر اسرائیل رهسپار آمریکا شد. تأثیر گفتگوهای جدید میان ایران و آمریکا چه تأثیری بر روابط آمریکا و اسرائیل خواهد داشت؟
اسرائیلی ها از لابی خودشون، از نفوذ خودشون استفاده خواهند کرد که روابط تهران و واشنگتن از حد معینی جلوتر نره.
ازدواج سرپرست خانواده با کودکی که به عنوان فرزند خوانده به عضویت آن خانواده در می آید در ایران بحث برانگیز شده. نظر یک جامعه شناس رو در همین باره پرسیدیم.
اگر مرد گمان برد که در آینده با این دختر بچه‌ای که به فرزندی پذیرفته میتونه ازدواج بکنه، اصولا رفتار تربیتیش و برخوردهاش با این کودک متفاوت از برخورد با کودک طبیعی هستش.
و سرانجام فیلم گذشته ساختر اسخر فرهادی به عنوان نماینده ایران در اسکار 2014 معرفی شد. در همین باره گزارشی تقدیم شما خواهد شد. با ما بمانید تا 45 دقیقه آینده. و ما همانطور که در خبرها داشتیم، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا هولوکاست یا کشتار یهودیان توسط آلمان نازی را قتل عام خواند و آن را جنایتی شنیع توصیف کرد. آقای ظریف در گفتگو با این شبکه تلویزیونی آمریکایی افسانه خواندن هولوکاست در وبسایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را اشتباه در ترجمه دانسته است. نخست گزارشی بشنویم از همکارم حسین قویمی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در گفتگوی شبکه تلویزیونی ABC با صراحت به سوالهای مجری برنامه استفاناپولوس پاسخ گفت. آقای ظریف در پاسخ به اظهار نظرهای متفاوتی که از سوی مقامهای ایران درباره رابطه با آمریکا شنیده می شود گفت که هر دو کشور جوامعی کثرت‌گرا هستند و عقاید متفاوتی وجود دارد، اما تأیید می کند که حرف آخر را آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی می زند. وزیر امور خارجه ایران درباره هولوکاست، کشتار بیش از 6 میلیون یهودی به دست نیروهای آلمان نازی گفت کشتن مردم بیگناه چه در آلمان نازی و چه در فلسطین محکوم است. آقای ظریف افزود هولوکاست یک جنایت شنیع و یک قتل عام بود، اما این جنایت نباید توجیهی برای پایمال کردن حقوق فلسطینیان به مدت 60 سال باشد. ما باید به این بازی پایان دهیم و به گفته او به این واقعیت پی ببریم که بدون احترام به حقوق مردم فلسطین هرگز در این منطقه به صلح نخواهیم رسید. مصاحبه کننده شبکه ABC آقای استفانوپولوس با اشاره به وبسایت آیت الله علی خامنه ای در مورد هولوکاست که کشتار یهودیان را افسانه دانسته است گفت در این باره با رهبر ایران صحبت کرده و او کشتار مردم بیگناه را محکوم می‌داند. محمد جواد ظریف افسانه خوانده شدن هولوکاست در وبسایت آقای خامنه ای را اشتباه در ترجمه دانست و گفت در این باره به مسئولان وبسایت تذکر خواهد داد. این در حالی است که به گزارش وبسایت تسنیم رهبر جمهوری اسلامی در دیدار خود با اعضای مجلس خبرگان رهبری در 18 اسفند ماه سال 90 گفته بود در یک کشوری کسی به گفته او افسانه هولوکاست را محکومش می کنند که چرا یک حادثه پنداری تاریخی را انکار می کنی. آقای خامنه ای افزوده حالا گیرم پنداری هم نباشد، واقعی باشد. خیلی خوب، انکار یک حادثه واقعی تاریخی مگر جرم است؟ پایان نقل قول. وزیر امور خارجه ایران همچنین انتظارش از آمریکا را چنین برشمرد: لغو تمام تحریم هایی که مردم ایران را هدف گرفته است. و افزود برخلاف آنچه که ادعا می شود، حتی نمی شود یک نامه اعتباری در بانکی گشود یا برای بیماران ایرانی دارو وارد کرد. او از تحریم های کور علیه بانک های ایرانی انتقاد کرد. آقای ظریف تحریم ها برای تغییر سیاست ایران را بیفایده دانست و گفت که ایالات متحده باید این مسیر را عوض کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر حق ایران بر غنی‌سازی اورانیوم تاکید ورزید و درباره میزان غنی‌سازی 20% افزود که ایران به آن سو حرکت نمی کند و صحبت در این باره را به مذاکرات هسته‌ای موکول کرد. محمد جواد ظریف درباره بازرسی غیرمنتظره بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت‌های هسته‌ای گفت که در حال حاضر بازرسان چون این کاری را انجام می‌دهند و افزود که ایران به این حرکت ادامه می‌دهد. آقای ظریف عدم اعتماد بین دو کشور را پس از 34 سال به گفته او متاسفانه مشترک خواند و گفت ایران هرگز از ادامه برنامه هسته‌ای اهداف نظامی نداشته است. وی تاکید کرد که هر دو کشور ایران و آمریکا باید برای اعتماد سازی گام‌های مشترکی بردارند. در پایان مصاحبه کننده با اشاره به زندگی او در آمریکا و تولد فرزندانش در ایالات متحده درباره شعار مرگ بر آمریکا که در ایران بسیار زیاد شنیده می شود پرسید. او گفت فکر می کنم که آنها منظورشان سیاست‌های آمریکاست. وی تأکید کرد که ملت ایران با ملت آمریکا اختلافی ندارد و افزود آمریکاییان مردمان خوب و صلح دوست و سخاوتمندی هستند که همیشه برای یاری به مردم نیازمند کمک در تمام جهان پیش قدمند. اما این سیاست دولت آمریکاست که به گفته او متاسفانه باعث بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه شده است.
گزارش همکارم حسین قویمی بود از اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا درباره واقعه هولوکاست یا کشتار یهودیان توسط آلمان نازی. و اما در همین باره همکارم الهه روانشاد با رسول نفیسی جامعه شناس ساکن آمریکا گفتگو کرده و نخست ارزیابی او را درباره این اظهارات وزیر خارجه ایران پرسیده.
البته تداوم برنامه دیپلماسی لبخند بود که یه مقداری به نظرم در موردهای بیشتر شفاف شد. مثلا مسئله هولوکاست رو آقای ظریف بیشتر تاکید کرد در اینکه جنایت ضد بشر بوده و همچنین در مورد مسائل دیگه مثل مسائل اتمی غیره تا حدی به نظرم متفاوت بود، ولی کلا ادامه همین دیپلماسی لبخند آقای روحانی است و به نظرم خیلی صحبت‌ها منسجم و منطقی اومد. در جاهای البته خب یک ایرادایی داشت که میتونیم صحبت بکنیم.
آقای نفیسی، از لابلای پاسخهای آقای ظریف چی میشد استنباط کرد درباره اینکه چه بده بستانهایی ممکنه بین ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران انجام بشه؟
بر اساس صحبت آقای ظریف که باز تاکید کرد که ما در سطح غنی کردن اورانیوم که مورد استفاده سلاح‌های اتمی باشه نخواهیم رفت، با تاکید بر این موضوع فکر میکنم که مرحله اول همون چیزی باشه که در واقع احمدی نژاد اینها هم پیشنهاد کردن، یعنی متوقف کردن غنی سازی 20% و احتمال اینکه بازدید ناظران بین المللی از تمام 20 پایگاهی که مورد شک آژانس هست و ادامه حضور پررنگتر این ناظران در ایران. نهایتا من فکر میکنم این تیم به طور جدی برخلاف تیم‌های قبلی که به لیت و لعل میگذروند و تعارف و اینها دفعه کن که کار جدی بکنن برای این مسئله مشکل آفرین اتمی ایران که جز بیهوده ترین فعالیت هاییست که یک کشوری میتونه انجام بده.
به مبحث دیگه ای بپردازیم. در بخشی از این گفتگو آقای ظریف گفت که آنچه بر روی صفحه رسمی فیسبوک رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره افسانه بودن هولوکاست آمده مشکل ترجمه است و وقتی که به ایران بازگرده خواستار تصحیح اون خواهد شد. اما گزارش شده که در فارسی هم هولوکاست با همین کلمه افسانه توصیف شده. این درسته؟
متاسفانه این یکی از نکاتی بود که اشاره کردم و ضعف صحبت وزیر خارجه بود. این انکار کردن صحیح نبود، به خاطر اینکه من خاطرم هست که حتی بیش از یک بار حداقل دو بار آقای خامنه ای از لفظ افسانه استفاده کرد در صحبتاش و این که بگیم افسانه معناش مثل ترجمه شده غلطه، به نظر من از صداقت که ویژگی آقای وزیر خارجه است مقداری کم میکنه. واقعیت این است که ایشون گفت افسانه، واقعیت اینه که ایشون حمایت کرد از احمدی نژاد در تمام مدتی که حرفای پر سر صدا میزد. اصلا همین حمایتی که ایشون کرد و هیچ وقت جلویشون رو نگرفت خودش داله برای اینه که ایشون به این مسئله اعتقاد داره. ولی در سیاست میدونید که بهتر از من که وقتی که انکار میکنن یک موضوع خودش مثبته، یعنی انکار این امر از طرف وزیر خارجه ایران به طور رسمی خودش بسیار اهمیت داره. درسته که ترجمه دقیق هست یا نیست، ولی به ما میگه که روش دولت ایران از این به بعد این نخواهد بود که از این حرفا یاوه بزنه و این به نظرم این که خود خامنه ای چه گفته باشه یا نگفته باشه اهمیتش بیشتره. اون موضوع که در سیاست مهمه تصور و ایجاد ایمیجی که در خارج میکنید در داخل، و این همین که اینها اینو منکر هستن بسیار امر مثبتی است.
رسول نفیسی، جامعه شناس ساکن آمریکا، درباره اظهارات وزیر امور خارجه ایران با همکارم الهه روانشاد گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، این صدای رادیو فرداست و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که شامگاه شنبه برای دیدار با مقامات کاخ سفید و ایراد سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل عازم آمریکا شده، در اشاره به فتح و باب اخیر میان آمریکا و ایران گفته است که به رغم گفتگوهای شیرین و لبخندهای تبلیغاتی حقیقت را بیان خواهد کرد. همکارم نوشین سید حسینی در گزارشی نگاهی داره به تأثیر تحولات روابط ایران و آمریکا بر روابط میان اسرائیل و آمریکا.
در حالی که تماس تلفنی میان حسن روحانی و باراک اوباما، رؤسای جمهور ایران و آمریکا، با استقبال بسیاری در سطح داخلی و بین المللی مواجه شده، ولی برخی از مقامات کشورها از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، همچنان نسبت به نیات جمهوری اسلامی ایران بدبین هستند. بنیامین نتانیاهو که قرار است روز دوشنبه، یعنی سه روز پس از تماس تاریخی میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا، در کاخ سفید با مقام‌های ارشد آمریکا دیدار داشته باشد، شامگاه روز شنبه و به هنگام ترک فرودگاه تل‌آویو به مقصد واشنگتن، در رابطه با تحولات در روابط ایران و آمریکا به خبرنگاران گفت که او حقیقت را خواهد گفت و به عقیده او به رغم گفتگوهای شیرین و لبخندهای تبلیغاتی واقعیات را باید بیان کرد. به این ترتیب پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا بهبود روابط ایران و آمریکا می تواند تأثیر وارونه بر روابط دیپلماتیک میان آمریکا و اسرائیل داشته باشد و مقام های واشنگتن تل آویو را از یکدیگر دور کند؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن، به این پرسش اینگونه پاسخ می دهد.
پرزیدنت اوباما بار دیگر تاکید کرد که مسئله امنیت اسرائیل از بالاترین اولویت نزد آمریکا برخورداره. در این حال پرزیدنت اوباما ضمن اشاره به سیاست‌هایی که داره، که یکیش جلوگیری از اتمی شدن جمهوری اسلامی است، دومی مسئله صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها گفته که تمام تمرکز سیاست منطقه‌ای آمریکا روی اون خواهد بود. بنابراین فکر می‌کنم کار به اونجا برسه که تأثیر خیلی منفی بگذاره، ولی به هر حال اسرائیلی‌ها از لابی خودشون، از نفوذ خودشون استفاده خواهند کرد که روابط تهران و واشنگتن از حد معینی جلوتر نره، حداقل تا زمانی که نیت جمهوری اسلامی آشکار نشده و تجدید در سیاست‌های اساسی نظام صورت نگرفته.
از سوی دیگر، دو روز پس از نخستین تماس رؤسای جمهور ایران و آمریکا، رسانه‌های اسرائیلی روز یکشنبه از دستگیری یک مرد با تابعیت دوگانه ایرانی بلژیکی به اتهام تلاش برای جاسوسی و انجام مأموریت از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران خبر دادند. اسرائیل که این مرد ایرانی 55 ساله را با نام علی منصور معرفی کرده است، میگوید که او از سفارت آمریکا در ساحل تل آویو هم عکس گرفته است. خبر دستگیری این فرد ایرانی بلژیکی متهم به جاسوسی روز یکشنبه در آستانه سفر نتانیاهو به آمریکا در حالی منتشر می شود که به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این مرد 55 ساله دو هفته پیش بازداشت شده بوده است. به این ترتیب آیا زمان انتخاب شده از سوی اسرائیل برای اعلام دستگیری این فرد متهم به جاسوسی برای ایران در راستای تحت شعاع قرار دادن فتح باب اخیر میان ایران و آمریکا طراحی شده است؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر امور سیاسی در خاورمیانه:
انتخاب زمان بدون تردید حساب شده بوده. مسئله دستگیری این آدم و شناساییش به قبل برمیگرده، ولی درست الان زمان اعلام این مسئله رو انتخاب کردن. این مسئله با همراه با تبلیغات وسیعی که مطبوعات یا رسانه‌های طرفدار اسرائیل در آمریکا دست به اون زدن، همه اینها نشان دهنده این است که اسرائیل با یک سیاست تعیین شده و آشکار که چارچوب‌هاش هم معینه میآید که جلوی این شادمانی ناگهانی رو و لبخند ناگهانی به روی لبان دولتمردان جمهوری اسلامی و آمریکا رو تبدیل به تأمل بکنه.
بنیامین نتانیاهو قرار است روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یافته و به سخنانی بپردازد. نطقی که بنابر پیشبینی برخی تحلیلگران همچنان بر موضع بدبینامیز اسرائیل نسبت به رئیس جمهوری جدید ایران و فتح باب میان ایران و آمریکا تاکید خواهد کرد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود از موضوع سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این مجله خبری. بحث رو پی میگیریم با خبری از ایران. مجلس شورای اسلامی در ایران لایحه‌ای را تصویب کرده که بر اساس ماده 27 آن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست از این پس در صورت صلاح دید دادگاه امکان پذیر میشود. مصوبه مجلس حالا روی میز شورای نگهبان است و اعتراض‌های زیادی از سوی فعالان حقوق کودکان را به دنبال داشته. همکارم فهیمه خضری‌دری گزارشی داره در همین باره که با هم میشنویم.
قانون ازدواج فرزندخوانده با سرپرست در ایران که هفته گذشته به تصویب رسید بحث آفرین شده است، اینطور که نمایندگان مردم در مجلس تصویب کردند ازدواج سرپرست خانواده با کودکی که به عنوان فرزندخوانده به عضویت خانواده در میآید از این پس و با رأی دادگاه صالح امکان پذیر خواهد بود. این ازدواج هم در زمان حضانت و هم پس از آن ممکن است و به گفته کمیسیون اجتماعی مجلس ایران تصمیمی است که قرار است امکان سوء استفاده از کودکان را از بین ببرد. اما در سوی دیگر این ماجرا بخش بزرگی از فعالان حقوق کودک، حقوقدانها و فعالان و ناظران اجتماعی ایستادند که به تصویب چنین قانونی در مجلس ایران اعتراض دارند. بسیاری معتقدند این قانون حتی با ساختار نهاد خانواده هم در تضاد و تعارض است و سلامت خانواده را هم زیر سوال می‌برد. شهلا عزازی، جامعه شناس در ایران، می‌گوید اصولاً رفتار تربیتی والدین با تصویب چنین قوانینی غیر طبیعی خواهد شد.
معمولاً نهاد خانواده رو این تعریف حالا دیگه سنتی که هنوز هم ادامه داره اینه که در برگیرنده پدر و مادر و کودکان هستش. در مورد فرزندخواندگی وقتی که کودکی رو به فرزندخواندگی قبول می‌کنند دقیقاً این تصور به وجود میاد و فکر میکنم واقعیت هم اینه که فرزندخوانده رو هم عیناً فرزند خودشون نگاه میکنند. حالا این قانونی که به وجود آمده که ازدواج سرپرست رو با کودک مجاز میکنه و اصلا من نمیدونم ضرورت چنین تبصره یا ماده چه بوده، چون اصلا فکر نمیکنم صورت بگیره. یه حالاتی رو به وجود میاره که در تربیت فضای خانواده با کودک مؤثر هستش. یعنی اگر مرد گمان برد که در آینده‌ای با این دختر بچه‌ای که به فرزندی پذیرفته میتونه ازدواج بکنه، اصولا رفتار تربیتیش و برخوردهاش با این کودک متفاوت از برخورد با کودک طبیعی هستش. میتونیم در نظر بگیریم که احتمالا مثل این که ممانعتها و بایدها و نبایدهایی رو برای کودک اعمال کنند که بیشتر در حد یک همسر باشه نه در حد یک فرزند. این مشکلیه که اصولا وجود افراد رو با هم دیگه توی خانواده واقعا مشکل ساز میکنه.
با این حال و با وجود طرح نقدهای فراوان، امیر حسین قاضی‌زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری مهر گفته است چنین ازدواج‌هایی در گذشته هم انجام می‌شده اما بدون هیچ شرط و محدودیت و صلاح دیدی. ولی به گفته این نماینده مجلس بر اساس ماده 27 لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از این پس در صورت صلاح دید دادگاه هست که امکان پذیر می شود و دقیقاً به همین دلیل قانونی شدن موضوع دیگر امکان سوء استفاده از کودکان را سلب خواهد کرد. او تاکید کرده است که به هر حال و به لحاظ شرعی نمیتوان این شکل از ازدواج را در ایران ممنوع کرد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها حتی ازدواج استاد و معلم با شاگرد خود هم ممنوع است. از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل بشنویم.
در بسیاری از کشورهایی که قانون حکم فرمایی می کند ازدواج اساتید دانشگاه و دبیران با شاگردان خود و همچنین روانپزشکان با بیماران و وکلا با موکلین خود ممنوع است، زیرا که معتقدند این سه گروه به خاطر نفوذ معنوی که دارند نمی بایستی رابطه عاطفی با شخصی که با آنها کار می کند برقرار کنند و ازدواج با فرزند خوانده حتی اگر این ازدواج مبنی بر یک رابطه عاشقانه از سوی فرزند خوانده باشد از همین قسم ممنوعیت است، زیرا پدر یا مادر خوانده با سوء استفاده از نفوذ معنوی خود میتوانند علاقه کاذبی هم گاهی اوقات ایجاد کنند و اساسا این فکر کثیف باعث می شود که فرزند خواندگی از یک حالت معنوی و اخلاقی خارج شود.
پیش از این و در سال 1391 مجلس ایران بدون تبصره نظر دادگاه قانون ممنوعیت ازدواج فرزند خوانده و سرپرست خانواده را به شورای نگهبان فرستاده بود، قانونی که البته شورای نگهبان به آن اشکال وارد کرد و حالا مجلس با اضافه کردن تبصره نظر دادگاه قانون را مجددا تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستاده است. شورای نگهبان هنوز نظری درباره این قانون نداده.
گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری بود درباره لایحه بحث برانگیز ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
خب بعد از شنیدن گزارش‌های سیاسی و اجتماعی نیمه نخست مجله رو با یک گزارش هنری به پایان ببریم. بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد که فیلم گذشته اصغر فرهادی را به عنوان نماینده ایران به آکادمی اسکار سال 2014 معرفی خواهد کرد. به گفته امیر اسفندیاری از بخش بین‌الملل این بنیاد، کمیته انتخاب در یکی از چالشی ترین دوره‌های اخیر سرانجام به فیلم آقای فرهادی رأی داده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهرداد قاسم فر بشنویم.
فیلم گذشته آخرین اثر اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران به بخش بین الملل 88مین جایزه اسکار سال 2014 معرفی شد. این فیلم در رقابتی نزدیک با فیلم دربند ساخته پرویز شهبازی توانست برای دومین بار در 3 سال اخیر نام فرهادی را به عنوان نماینده سینمای ایران به آکادمی اسکار ببرد. فرهادی که سال 2012 در میان تشویق برترین ستارگان سینمای آمریکا در سالن دالبی هالیوود بر صحنه رفت و اسکارش را برای فیلم جدایی گرفت، امسال با فیلم گذشته جایزه نقل طلای بهترین بازیگر زن برای برنیس بیجو از فستیوال کن 2013، جایزه داوران جهانی کن و نامزدی بهترین فیلم این فستیوال را به نام فیلمش ثبت کرد. گذشته فیلمی است که فرهادی در فرانسه ساخت و در آن علی مصفا از ایران و برنیس بیجو از فرانسه حضور داشتند. فیلمی داستانگو از روابط به ظاهر ساده اما در درون پرتنش و پیچیده در زندگی روزمره آدم ها. کنکاشی که فرهادی با فیلم‌های قبلیش هم نشان داده که در این سبک از استادان مسلم سینمای معاصر دنیاست. کمیته معرفی نماینده ایران به بخش بین‌المللی جایزه اسکار 2014 در گزارشی که به قلم مسعود کیمیایی کارگردان ناماشنا منتشر کرده، انتخاب میان این دو فیلم را دشوار توصیف می‌کند. با این حال توضیح می‌دهد که در نهایت این فیلم گذشته بود که به دلیل متأثر بودنش از گرامر سینمای جهان، امتیازات فیلمبرداری، بازی بازیگران و نیز در نظر گرفتن آشنایی و شناخت سینمای آمریکا از سبک و لحن اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران به اسکار 2014 معرفی می‌شود. در میان این کمیته 9 نفره انتخاب، نام‌هایی چون فاطمه معتمداریا، مسعود کیمیایی، کمال تبریزی و بهروز افخمی به چشم می‌خورد. فیلمی که از این رقابت دو سوی بازماند، فیلم دربند آخرین ساخته پرویز شهبازی است که در اوایل دهه 80 با 3مین فیلمش نفس عمیق خود را تثبیت کرده بود و در جشنواره فجر پیشین با فیلم دربند توجه بسیار زیادی را جلب کرد. دربند علاوه بر نقدهای مثبت، 3 مرغ بلورین بهترین کارگردانی را هم از جشنواره فجر 1391 دریافت کرده است. اما ظاهرا اینها و امتیازات فیلمش کافی نبوده تا بتواند هیئت انتخاب را قانع کند که در عرصه دشواری چون اسکار از کارگردانی با استانداردهای جهانی همچون فرهادی شانس بیشتری خواهد داشت.
انتخاب فیلم گذشته اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران در اسکار 2014 موضوع گزارش همکارم مرداد قاسمفر بود که با پایان این گزارش بخش نخست مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه و تا ثانیه‌های دیگر به نیمه دوم این مجله میریم، جایی که با آخرین خبرهای ایران و جهان آغاز میشه و بعد هم ویژه برنامه صدای دیگر مجله زنان رو تقدیم شما خواهیم کرد. برای دیدن خبرهای بیشتر هم همچنان وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا در خدمت شما هست با آخرین خبرهای از ایران و جهان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به نیمه نخست، عذر میخوام، به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و در اینجا همکارم مینا بهارمس به استودیو اومده تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو تقدیم شما کنه.
با سلام دوباره به همه شما شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه روز یکشنبه با شبکه آمریکایی ABC هولوکاست را جنایتی شنی و نسل‌کشی خواند. آقای ظریف در پاسخ به سوال مجری برنامه که گفت آیت الله خامنه‌ای 7 سال پیش هولوکاست را افسانه کشتار یهودیان خوانده، افزود هولوکاست افسانه نیست و هیچ کس در ایران چنین چیزی نگفته، بلکه مشکل از ترجمه نادرست و خارج از متن ناشی شده است. وزیر خارجه ایران گفت چنین واقعی هرگز نباید تکرار شود، اما این جنایت را نباید و نمیتوان توجیهی برای پایمال کردن حقوق فلسطینی‌ها در 60 سال گذشته کرد. مقام‌های قضایی ایران میگویند دو نماینده مجلس شورای اسلامی در پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی مقصر شناخته شده اند. محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران به خبرگزاری مهر گفته است که احکام مجازات این دو نماینده صادر شده، اما به دلیل اینکه برخی نمایندگان ساکن شهرستان هستند روند ابلاغ احکام زمان لازم دارد و احتمال می‌رود این پروسه 2 ماه طول بکشد. نام این دو نماینده اعلام نشده است و احکام هنوز قطعی نیست. قاضی افتخاری در اردیبهشت ماه امسال از محاکمه قریب الوقوع 3 نماینده مجلس 8 در این پرونده خبر داده بود. پیش از این اعلام شده بود که 4 نفر در ارتباط با این پرونده به اعدام و عده دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شدند. قرار است 20 تن از بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی روز سه‌شنبه به دمشق بروند. در قطعنامه‌ای که روز جمعه به اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید، نابودی ذخایر سلاح‌های شیمیایی سوریه تا اواسط سال 2014 میلادی در نظر گرفته شده است و گفته می‌شود که حکومت اسد در صورت رعایت نکردن آن با عواقب شدید روبرو می شود، اما برای آن منظور تصویب قطعنامه دیگری ضروری است. در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی ایتالیا بار دیگر گفت که دولتش قطعنامه شورای امنیت را به اجرا خواهد گذاشت. گروه تروریستی اسلامگرای بوکو حرام در حمله نیمه شب یکشنبه به خوابگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی در نیجریه حدود 50 دانشجوی پسر را کشت. به گزارش رسانه‌ها کشته شدگان بین 18 و 22 ساله بودند. مقام‌های امنیتی نیجریه گفتند که 18 دانشجو نیز در این حمله به این خوابگاه در منطقه روستایی زخمی شدند و 1000 دانشجوی دیگر این دانشکده اکنون گریختند. در پی حمله تابستان گذشته گروه بوکو حرام به مدرسه در همین منطقه و کشته شدن 29 دانش آموز و یک معلم، اغلب مدارس در این منطقه بسته است. گروه بوکو حرام مخالف نظام مدرن آموزشی است. و مدیر بخش بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی روز یکشنبه اعلام کرد که فیلم گذشته به کارگردانی اصغر فرهادی نماینده امسال ایران در اسکار خواهد بود. به گزارش خبرگزار ایران امیر اسفندیاری گفت که کمیته انتخاب فیلم از بین 2 نامزد نهایی فیلم‌های دربند ساخته پرویز شهبازی و گذشته ساخته اصغر فرهادی فیلم گذشته را انتخاب کرد. فیلم قبلی اصغر فرهادی به نام جدای نادر از سیمین هم سال گذشته جایزه بهترین فیلم خارجی اسکار را برده بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمس میشنیدید. در طول 24 ساعت شبانه روز پیامگیر رادیو فردا در خدمت شماست تا پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو دریافت کنه و ما همین پیام‌ها رو در طول شبانه روز پخش خواهیم کرد. شماره تلفن 20420-2211-2211-2 در خدمت شما خواهد بود. پایان بخش این مجله برنامه صدای دیگر خواهد بود، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو میکنم. بدرود.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. از تاریخ کنیزان و غلامان گرفته تا بررسی آیه 3 سوره نساء، از نقش کلفت در ادبیات معاصر تا بررسی تعداد ازدواج پدرخوانده ها و فرزندخوانده ها، همه اینها در چند روزی اتفاق افتاد که مجلس شورای اسلامی لایحه تغییر قانون فرزندخواندگی را تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد. اما اصل ماجرا به بهمن ماه سال 1391 باز می‌گشت، زمانی که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان اما بخشی از این لایحه را مغایر با شرع تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند. در مصوبه اولیه که در مجلس تصویب شد، ازدواج با فرزندخوانده به طور کامل ممنوع شده و عنوان شده بود که اگر کسی بخواهد با فرزندخوانده اش ازدواج کند، حضانت آن کودک از او گرفته می شود. به این ترتیب پس از اینکه حضانت به فرد دیگری سپرده شد، پدرخوانده قبلی می توانست مراحل ازدواج را طی کند. شورای نگهبان اما این ماده را خلاف شرع اعلام کرد و لایحه را به مجلس برگرداند. حالا مجلس این ماده را به شکلی تغییر داده که ازدواج با فرزندخوانده تنها میتواند با حکم دادگاه انجام پذیرد. بر اساس ماده 27 لایحه جدید، ازدواج فرزندخوانده با سرپرستش به تقاضای اداره بهزیستی و در صورت صلاح دید دادگاه امکان پذیر است. آسیه امینی، فعال مسائل زنان، معتقد است
تصور من این هست که کسی که در مستر قانونگذاری میشینه، قبل از هر چیزی باید آگاه باشه به این مسئله که قانون جامعیت داره. یعنی قانون وضع نمیشه برای شرایط خاص، قانون وضع نمیشه برای افراد خاص، قانون وضع میشه برای اینکه یک گام به سمت بهتر شدن وضعیت همه افراد جامعه برداشته بشه. با توجه به این که نظر اکثر کسایی که در این حوزه کار تخصصی کردن، به خصوص در زمینه حقوق کودک، اون چیزی که اهم همه مسائل هست، برترین موضوع و مهمترین موضوعی که در وضع قانون برای بچه ها و کودکان باید در نظر گرفته بشه، این هست که بهترین برای اونها چیه؟ نه بهترین برای سرپرست، نه بهترین برای در واقع حدس و گمان ها، بهترین برای بچه ها.
این ماده قانونی در حالی به تصویب رسیده که ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را پذیرفته است. پریسا کاکایی، فعال حقوق کودک، در این زمینه می گوید
بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، اگه شرایطی به وجود بیاد که شرایط سرپرستی کودک منافع عالیه اون رو در خطر بندازه، باید برای اون مراقبت جایگزین تعیین بشه، نه اینکه این شرایط نامساعد شکل قانونی به خودش بگیره و راه برای تجاوزهای قانونی و شرعی باز بشه. این به عقیده من شکلی از بهره‌کشی جنسی از کودکان هستش و این لایحه عملا نقض حقوق کودک و منافع عالیه اون هستش.
آسیه امینی، فعال مسائل زنان، معتقد است تصویب نهایی این لایحه بر سرنوشت همه دختران بی سرپرستی که ممکن است تحت سرپرستی دیگران قرار بگیرند تأثیر می گذارد.
این سوال پیش میاد که آیا در نظر گرفتن گمان این که این بچه میتونه به عقد سرپرست خودش در بیاد، شرایط مساعد و مناسبی رو برای رشد و شکوفایی این کودک که قراره در یک خانواده به عنوان یک عضو خانواده پذیرفته بشه مهیا میکنه؟ آیا این کودک امکان حضور عادی در خانواده‌ای که چنین قانونی قراره در مورد آینده اون قضاوت بکنه میتونه داشته باشه؟ اینها سوال‌هایی هست که واقعا تشخیص این که آیا نمایندگان به اونها فکر کردن یا نه دور از ذهن به نظر میرسه.
این لایحه اما موافقانی هم دارد، کسانی که مبانی شرعی را دلیل تصویب این لایحه میدانند. حسن فرشتیان، روحانی و پژوهشگر دینی ساکن پاریس، در مورد مشروع بودن ازدواج پدرخوانده و فرزندخوانده میگوید
دستور احزاب آیاتی داریم در مورد فرزندخواندگان و رابطه پدرخواندگان با فرزندخواندگانشون که اون حکم فرزندخواندگی که در صدر اسلام بوده رو نمیپذیره و در نهایت به پیامبر اجازه میده با همسر سابق فرزندخوانده خود ازدواج کنه. بعد این مبنا بسیاری از فقیهان فتوا دادند که فرزندخوانده حکم فرزند رو نداره. لایحه مصوبه مجلس هم از چنین نظری پیروی کرد، از نظر فقها و از نظر شرعی.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اما موافقان این لایحه تنها افراد مذهبی نیستند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن دفاع از عملکرد نمایندگان مجلس در مورد این لایحه گفته است: در گذشته فرزندخوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می توانست با سرپرست خود ازدواج کند، اما بر اساس لایحه جدید این کار فقط در صورت صلاح دید دادگاه امکان پذیر است. حقوقدانانی چون بهمن کشاورز هم معتقدند که صدور اجازه برای ازدواج با دخترخوانده ذهن برخی را به این مسیر خواهد برد که اساساً چنین حرکتی میسر است، در حالی که بدون این تصریح قانونی کمتر ذهن سالمی چنین چیزی را میپذیرفت و به گفته بهمن کشاورز شاید هیچگاه اشکالی هم به وجود نمی آمد. آسی امینی از منظری دیگر نیز به این موضوع میپردازد.
آیا برای رفع یک معضل اجتماعی میشه قانونی وضع کرد که در واقع یه جوری قانونی میکنه اون معضل اجتماعی رو، حتی اگر مشروط باشه؟ من مثال میزنم برای شما. همین الان در جامعه ما مسئله ختنه زنان در برخی از گوشه کنارهای کشور ما وجود داره. این ختنه زنان در کشور ما به عنوان یک معضل اجتماعی الان بهش نگاه میشه. همین الان اگر به رسمیت شناخته بشه، به عنوان یک خبری که باید باش برخورد کرد، ما بهش نگاه میکنیم، به خاطر اینکه مسئله بهداشتی داره، مسئله حقوق زن درش سایه میشه، خیلی چیزایی دیگه، مسئله متنابه دیگه‌ای داره، مسائلیه که به هر حال روی روابط جنسی این افراد در آینده تأثیر میذاره و چیزهای دیگه. حالا اگر قانون بیاد برای ممنوعیت ختنه زنان گام برداره و شورای نگهبان باهاش مخالفت بکنه، آیا ما میتونیم بپذیریم که این ممنوعیت رو مشروط بکنن؟ یعنی بگن زنانی رو میشه ختنه کرد در این شرایط خاص؟ این قانون دقیقا مثل همین مثالیه که من برای شما زدم. ما نمیتونیم یک معضل رو برای اینکه باهاش مقابله بکنیم بیاییم ممنوعیت مشروط براش بذاریم.
حسن فرشتیان پژوهشگر دینی هم میگوید این تنها مبانی دینی نیست که در تصویب چنین لوایحی باید مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به ضرری که این ازدواج داره، زیانی که به کودک میرسه و جو ناامنی که در جامعه ایجاد میکنه، رابطه‌ای که بین فرزند و والدینش ایجاد میشه، اون حسن اعتمادی که ایجاد میشه، شکستن این حسن اعتماد میان فرزندخواندگان و پدرخواندگان و مادرخواندگان، تأثیر بدی که در روان این کودک میگذاره که کودک در معرض این هست که با این فرد ازدواج کنه، این اصلا جو امنیت و جو خانوادگی و جو پدر و مادری رو از بین میبره. اگر با این نگاه استفتا بشه، فقهای ما طبیعتاً پاسخشون منفی خواهد بود. بدون تردید با توجه به مفاسد زیادی که این میتونه داشته باشه، در متن خود شرع هم میتوان حرمت او رو استفاده کرد با توجه به مفسده هایی که میتونه ایجاد بشه.
آسیه امینی یکی از مهمترین دلایل تصویب چنین قوانینی را مشاوران بعده نمایندگان مجلس میداند.
من دیدم که مسئله ارث رو مطرح کردن، مسئله محرمیت رو، همه اینها راه حل حقوقی داره. چرا نمیرن از حقوقدانانی که در حوزه حقوق کودکان کارشناسی کردن و نظر تخصصیشون بر این هست که قطعاً تصویب چنین قانونی به ضرر کودکان خواهد بود، چرا با اونها هیچ وقت مشورت نمیشه؟ چرا با متشرعانی که دلیل فقهی میارن که چنین قانونی به ضرر سلامت روانی و جسمی کودکان خواهد بود و در شرع هم ریشه ای نداره، چرا با اونها هرگز مشورتی نمیشه؟ من نمیدونم فقهایی که اینها سراغشون میرن و دلایل دفاع از چنین لایحه‌ای رو عنوان میکنن، چرا همیشه یک سری افراد خاص هستن، افرادی که همواره در واقع منافع شرعیشون یا عقاید و باورهای شرعیشون در مقابل منافع عمومی قرار میگیره.
به پایان شماره ی دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.